بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در هشتمین جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی میرسیم به آیه دیگر از سوره مبارکه آل عمران، آیه 149 در صفحه 69، آیه که الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، این تطیعوا الذین کفروا، اگر از کسانی که کافر شدند اطاعت کنید، یردوکم علی اعقابکم، شماها را برمیگردانند به حالت پیشین خود، و این اطاعت باعث میشه که شما پاشنه خود را از راه ایمان بشرخانید به سوی کفر، فتنقلبوا خاسرین، و نتیجه این میشه که شما زیانکار برگردید. بل الله مولاکم، بل در اینجا آنچنان که علمای زبان عرب میگویند کلمه بل برای اضراب است، یعنی اینکه باطل کردن ما قبل آن و اثبات کردن ما بعد آن. بل الله مولاکم، یعنی آنها مولای شما نیستند، آنها اولیای شما نیستند، بلکه الله متعال مولای شماست. و هو خیر الناصرین، و الله عز و جل بهترین یاری دهندگان می باشد. این آیه شبیه آیه‌ای بود که در شأن اهل کتاب در همین سوره آمده بود و دیروز مورد بررسی قرار گرفت. آیه صفحه 62 یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را بعد از ایمانتان کافر می‌گردانند. نتیجه در هر دو یکیست، چه اطاعت از اهل کتاب، کسانی که به هر حال پیامبرانی داشتند، کتاب آسمانی داشتند، و به علت این امتیازات ذبح آنها برای ما مسلمان ها حلال شده و ازدواج با زنان آنها برای ما حلال است، حتی اگر بر دین خودشان باشند، و چه از کسانی اطاعت بشه که اهل هیچ کتابی نیستند، مشرکند، مانند کفار مکه. نتیجه در هر دو کفر و زیانکاری و عواقبی که برگشتن از دین در آخرت متوجه انسان خواهد شد. حقیقت این آیه بیانگر این است که کسی شایستگی اطاعت دارد که مولا باشد، چون آیه بعدی گفت بله الله مولا، و این دو رابطه تنگاتنگی با هم دارند، اطاعت و بلی بودن. و به همین دلیل فرمود که از بین مخلوقین در سوره نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا اولش ایها الذین آمنوا نداره، و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول داره، چه هم نیست داره، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از کسانی اطاعت کنید، اول الله تعالی که خالق، از مخلوقین، از رسول اطاعت کنید، و کسانی که ولی امر شما هستند، منکم از خودتان هستند، یعنی مؤمن هستند، مؤمن و ولایت شما را بر عهده داره، یعنی اینکه امور سیاسی شما به دست اوست، امر و نهی سیاسی به دست اوست، شما را امر و نهی می‌کنه. ربی میگن ولی، ولی امر یا امیر یا حاکم یا رئیس. و اگر کسی بر شما سیادت نداشته باشه از لحاظ دنیاوی، دیگه امر و نهی نیست که بخواهیم اطاعتی را متصور شویم. وقتی که اینجا میگه این تقیه الذین کفروا، یعنی این در حالت است که آن کفار بر شما یک نوع سلطه و سیطره دارند. اگر شما از اینها اطاعت کنید و آنها را به عنوان مولای خود بپذیرید، این لازم و ملزوم هستند و که اطاعت میکنه این مولاته. یردوکم علی اعقابه، شما ها را از دینتون برمیدن. و هر کسی که از ذات دیگری اطاعت میکنند، چه ابلیس باشد چه فرعون باشد چه نمرود باشد، اینها اطاعت از آنها یعنی اطاعت از طاغوت. چون تعریف طاغوت اینه که ما تجاوز به العبد حد، اینه که بنده از حد و حدود خودش عبور بکنه یا از حد و حدود دیگر مخلوقات عبور بکنه. من مسبوع او مطاع، از انسانی که مطبوع هست یعنی ازش پیروی میشه. ولایت سیاسی بر شما نداره، ولی شما اونو به عنوان الگو خودت انتخاب کردید، مطبوعه. او مطاع، یا اینکه انسانی که ازش اطاعت میکنی یعنی ولایت بر تو داره. او معبود، یا اون چیزی که عبادتش میکنی. و قطعا عبادت مخلوقین به هر شکلی که صورت بگیره بنده عابد از حدش عبور کرده، به هر شکلی که باشه. میمونه مسئله پیروی و اطاعت. اینجا اگر تجاوز صورت بگیره، یعنی عبور از حد و مرزها صورت بگیره، تبدیل به طاغوت میشه. و یکی از شروط ایمان اینه که انسان کفر به طاغوت ببرزه. اما یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. کسی کفر به طاغوت ببرزه و ایمان به الله بیاره، چنین انسانی به آن گره محکم الهی چند زده که گسستنی هم نیست. و محال غیر ممکنه که شخصی ادعای ایمان به الله عز و جل داشته باشه و کفر به طاغوت را انجام نده. و کسی که کفر به طاغوت می‌ورزد، دیگه محال غیر ممکنه که از آن ذات اطاعت بکنه. این چیزی ممکن نیست. چون اطاعت انسان از یک ذات دلالت بر ایمان او به آن ذات می‌باشد، مگر اینکه در حالت اجبار و اکراه باشد. این حالت خوش متفاوت، ولی به صورت کلی تا زمانی که از لحاظ عملی داره اطاعت صورت میگیره، دلالت بر این میده که آن را پذیرفته و پذیرفتن یعنی ایمان داشتن، قبول کرد. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا. این میشه خطرهای اطاعت از کفر و از طاغوت، شما را از دینتون بر میگردونن. و باز هم محال غیر ممکنه که انسان از کافر اطاعت بکنه و او را به عنوان ولی خود انتخاب بکنه و این برگشتن از دین صورت نگیرد، مگر در حالتهای اکراه و اجبار. چون وقت انسان اکراه و اجبار داشته باشه، قلبش پر از ایمان. من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره، و قلبه مطمئن بالایمان، اگر قلب مطمئن باشه از ایمان، پر باشه از ایمان و در حالت اکراه کفر ببرسه، این شخص محافظه اینه، چون مکره مجبور با زبان جلوی چیزی میگه که تو قلبش نیست، یا با فعلش داره کاری انجام میده که تو قلبش نیست، مجبور شدن که این کار رو انجام میده. و باز این آیه دلالت بر این میدهد که نتیجه اطاعت از کفار خسارت هست، و تنقلب خاسرین، زیانکار شدن، در وقتی که انسان از دینش بر بگرده و دینش رو از دست بده، آن دینی که مورد رضایت الله متعال است، یه بقیه ادیان هیچ کدوم مورد رضایت الله نیست. و چیزی که الله متعال من راضی نباشه، کسی که آن دین را پذیرفته در نهایت زیانکار خواهد بود. و از همین آیه باز برداشت بشه که تمام ادیان غیر از دین اسلام دین خسارت همش، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کس غیر از اسلام خواهان دین دیگری باشد از او پذیرفته نمیشه. و هو فی الآخرة من الخاسرین، و این کلمه خاسرینه که اینجا آمده اونجا هم آمده، و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. و فرموده که این دین عند الله الاسلام، دین در نزد الله یعنی آن دین معتبر، آن دین قابل قبول، آن دین مورد رضایت الله متعال اسلام است. نه یهودیت را میپذیرد، نه نصرانیت را میپذیرد، چه برسد به دیگر ادیانی که نه کتاب آسمانی داشتن و نه پیامبر داشتن. بل الله مولاکم، آنها مولای شما نیستند و شایستگی ولایت بر شما هم ندارند. در سوره انفال هم آمده که کفار مکه خود را اولیاء مسجد الحرام می دانستند. و ما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء، چگونه الله تعالی آنها را عذاب ندهد در صورتی که مردم را از مسجد الحرام باز می دارند و آنها اولیاء مسجد الحرام نیستند، این شایستگی آن را ندارند. همچن از لازم واقع امور را به دست گرفته، ولی حقانیتی در این مسئله ندارند. این اولیاؤه الا المتقون، اولیاء بیت الحرام جز متقین کسان دیگر نیستند. پس دیگر انسان‌های متقی و پرهیزگار، کسانی که اوامر الهی را انجام داده و از منهیات خودداری میکنند، اینها باید اولیاء مسجد الحرام باشه. و اولیاء یعنی این که امور اداری آنجا به دست آنهاست، این گونه میشن ولی، کسی که امر و نهی میکنه، فلانی باید فلانی نیاد، فلان کار صورت بگیره، فلان کار صورت نگیره، میشه ولی. ولی به کسی گفته میشه که یلی العمل، یعنی کار رو بر عهده میگیره. پس انسان‌های کافر نه اولیاء الله هستند و نه اولیاء المؤمنین هستند و نه هم اولیاء مسجد الحرام هستند و نه هم اولیاء هیچ امری از امور دین. مسئله ولایت یک مسئله بسیار مهمی است در قرآن. والله ولی المؤمنین، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، انها اولياء شما هستند. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون، اینها حزب الله متعال هستن، کسانی که اهل تقوا هستن. این اولیاءه الا المتقون، و اینا هستن که شایستگی ولایت مسجد الحرام و دیگر مساجد را بر عهده دارند، نه انسان های فاسق و کافر و مشرک و ملحد. بل الله مولاكم، پس اگر الله تعالی مولای شما باشد و شما او را به عنوان مولای خود برگزیده باشید که اقتضا میکنید دستوراتش را اجرا بکنید و از او اطاعت بکنید و فقط از او اطاعت بکنید، شما را یاری خواهد داد. شما هم در این صورت اولیاء الله میشید. یک رابطه دو طرف است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الله متعال ترسی بر آنها نیست و دچار حزن و اندوه هم نمیشه. الذین آمنوا و کانوا یتقون، یا هستند کسانی که ایمان آوردند و تقوای الهی را پیشه میکنند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخره، اینا هم بشارت در حیات دنیا دارند و هم در آخره. لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی و این وعده هایی که داره اینجا میده هیچ چیزی نمیده اینا رو عوض کنه و تبدیل کنه. صد در صد این کار صورت میده، اشارت برها داده میشه هم در حیات دنیا هم در آخرت. ذلک هو الفوز العظیم، و این یک سعادت بسیار بزرگ است. پس رابطه یه ولایت بین خالق و بین مخلوق و بین عابد و بین معبود یک رابطه دو طرف است. و در حدیث قدسی فرمود من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی که ولی از اولیاء مرا مورد دشمنی قرار بدهند چی میشه؟ الله تعالی صفتی داره به نام صفت غیرت، ان الله یغار و غیرت الله ان یأتی المرء ما حرم الله علیه. الله عز و جل غیرتی میشه، صفت داره، صفات الله داره غیرتی شدن میشه. اگر یک انسان کافر و مشرک و ملحد یا یکی از اولیاء الله متعال را مورد دشمنی خودش قرار بده، اینجا الله تعالی غیرتی میشه و از بنده مؤمنش و از ولی خودش دفاع میکنه و اعلام جنگ میکنه با کسی که با ولیش داره دشمنی میکنه. من عادا لی ولیا فقط آذنته بالحرب، این طرفش من هم. پس تا این اندازه الله عز و جل تو رو یاری میدهد اگر تو واقعا ولی الله باشی. به همین دلیل در پایان این آیه فرمود و هو خیر الناصرین، او بهترین یاری دهندگان است. انسان در این دنیا به دنبال یاریگر میگرده، نباید رو پیدا بکنه که کمکش بکنه، چون صد در صد در مشکلات واقع خواهد شد و به کمک نیاز خواهد داشت به شکل‌های مختلف. هیچ انسان نیست در این دنیا گرفتاری نداشته باشه و به دنبال یاریگر نیست. و خیلی ها اینجا راه رو گم میکنن، به دنبال یاریگرانی هستن که یاریگران ظاهری و دنیوی و ضعیف هستن و الله تعالی را فراموش میکنن، فراموش میکنن که هو خیر الناصرین، بهترین یاری دهندگان است. و به همین دلیل میرن به شکل‌های مختلف کارهای انجام میدهند، عبادتهای انجام میدهند تا رضایت آن مخلوق را به دست آورده که در مشکلاتش به کمک بکنند، او را یاری بدهند. پس ایمان به این مسئله چنین مسائل را اقتضا میکنند که شما عنوان یک مؤمن از انسانهای کافر پیروی نکنید، اطاعت نکنید، ما را به عنوان اولیاء خودت انتخاب نکنید. اگر در بین مخلوقین به دنبال اولیاء هستی، مؤمنین اولیاء چه هستند. آیه دیگری که باز در سوره آل عمران آمده و با یا ایها الذین آمنوا شروع شده، آیه است که در آن می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا، شبیه انسان های کافر نباشید. به هیچ عنوان نباید بین اهل ایمان و اهل کفر و باطل و انحراف شباهت وجود داشته باشه، نه در اعتقاد نه در ظاهر. در این زمینه حدیثی هم روایت شده که هرچند برخی از لحاظ سندی ایرادهایی بر میگیرند، ولی مفهوم آن درست، مفهوم آن ریشه در قرآن داره. من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که خود را شبیه قوم و جماعتی بکنه او از همان هاست، از خودشون حساب میشه دیگه، خلاص تمام شده. و این تشابه چه در پوشیدن لباس باشه، چه در چگونه سخن گفتن باشه، حرکات منحصر به فرد، همه میدونن این حرکت مال فلانیه و کسی دیگر نیست، به این شکل از آنها پیروی میکنند. لا تكونوا كالذين كفروا، مانند انسان های کفر نباشید. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر عبادتی که یک نوع اشتراک با دیگران داشت با غیر مؤمنین داشت میخواست انجام بده، یک تغییراتی بهش میداد. به همین دلیل در فضیلت روزه گرفتن روز عاشورا فرمود که لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، اگر سال آینده زنده باشم روز نهم را روزه میگیرم. یعنی امسال که گذشت رد شد نهم نور محرم، ولی سال آینده رو میام در انجام دادن این عبادت با شما مخالفت کنم تا مثل شما نباشم. حتی در عبادات چه برسه در انحرافات، ما در عبادات حق تقلید از کفار و شبیه سازی آنها نداریم، چه برسد در انحرافات و گناهان و کفریات و شرکیات. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم، چه گفتن؟ به برادرانشان گفتن. پس کافر هم با کافر برادره و مؤمن با مؤمن برادره، و کافر و منافق با اهل کتاب هم برادر میشه. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، منافقين بالبرادران كفار خودشون از اهل الكتاب چیزهایی رو گفتن. پس این برادری وجود داره، برادری اعتقادی است در ایمان و در کفر، همه برادر هم دیگه هستن. اهل ایمان با هم برادر هستن و اهل کفر با هم دیگر برادر هستن. برادری اهل ایمان را الله تعالی ایجاد می کند، برادری اهل کفر را ابلیس برقرار می کند، براشون رابطه ایجاد می کند. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، و این رابطه این برادری باعث می شود من دیگر وحی بکنند، وحی ابلیسی، هم دیگر رو تحریک بکنن، هم دیگر رو کمک بکنن. و قالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض، وقتی که برادران کافر خودشون در زمین حرکت میکنن، مسافرت میکنن، بار سفر میبندن، او كانوا غزا، یعنی که مثلا در غزه و جنگ شرکت میکنن، چون این دو مسئله مزنه مردن است، اولی مسافرت مزنه مردن، حضور در جنگ و غزوه مزنه کشته شده. اگر در سفرشون دچار مرگ شدن میگن ما مات، نمی مردن. اگر با ما بودن، ما با ما نشستن، لو کان و عندنا ما ماتو، و اگر در جنگ بودن ما قتل. کفار این حرفا رو میزنن و این حرفان ها دلالت بر عدم ایمان انها به قضا و قدر الهی است، و غافل از اینن که همه چیز به اذن و اراده الهی صورت میگیره، هر چیزی که در جهان هستی باشه. خرد و درشت، ریز و کلان، حتی برگی که از درخت می افتد به اذن و اراده الهی صورت می‌گیرد. بعد راضی بود به قضا قدر الهی، بعد صابر بود. ولی اینها رضا، عدم رضایت آنها باعث میشه که چنین حرفایی بزنن. لو کانوا عندنا، اگر پیش ما میماندن و به سفر نمیرفتن، اگر در جنگ شرکت نمیکردن، ما ماتو و ما قتل، نمیمردن و نکشته میشدن. لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبه. این موضوع، این اتفاقاتی که میفته برای اینه که الله عز و جل این مسائل را حسرتی در قلب آنها قرار دهد و همیشه حسرتش رو بخورند. ولی مؤمن اینطوری نیست. مؤمن همان لحظه که این اتفاق میفته میگه راضی ام به قضا و قدر الله، ان لله ما اعطا و له ما اخذ. الله عز و جل هر چی که بخواد میده و هر چی که بخواد برمیداره، پس میده. و کل شیء عنده باجل مسمى، و همه چیز در نظر الله مطالعه تجل مشخصی داره، یک روز تمام میشه. پس اگر عزیزی مرد، میگه حرام قدر الله و ما شاء فعل، تقدیر الهی و هر کاری که بخواهد انجام میدهد و جمله یا حرکتی انجام نمیدهد که دلالت بر نارضایتی او بدهد. دید افرادی که تا خبر مصیبت به آنها میرسه چه کار میکنند؟ این پرند بالا، زاد و بیدار، این سر صورت خود میزنند، کله خود به دیوار میکوبند. چه خبره؟ همه خواهند رفت این روز. والله یحیی و یمیت، الله تعالی است که زنده میگرداند و میمیراند. یعنی هر کاری میخواد میکنه، دست شما نیست که بخواید. حالا حتی اگر اعتراض هم بکنید و ممانعت هم ایجاد بکنید، بتونید واقعا الله تعالی را منع بکنید از انجام دادن این کار، دست شما ها نیستید. مثلا والله بما تعملون بصیر، الله عز و جل به کارهایی که شما انجام میدهید بسیار بیناست. ولئن قتلتم فی سبیل الله، و اگر فی سبیل الله کشته شدید، او متتم، یا اینکه فوت کردید در اثر سفرید یا به صورت طبیعی، لمغفرت من الله و رحمت خیر مما یجمعون، آمرزش الهی و رحمت الهی که شامل حال اهل ایمان میشه و حکمی که این دوتا دو عامل ورود به بهشت هستن، مغفرت و رحمت الهی، به مراتب بهتر از آن چیزهاست که اینا دارن جمع میکنن، کالای دنیا دارن جمع میکنن. مما یجمعون، ولئن متتم او قتلتم لا اله الا الله تنشرون، و اگر بمیرید یا کشته شوید شما به سوی الله متعال محشور خواهید شد. تمام این جملاتی که در این سه آیه آمده دلالت بر این مسئله داره که انسان از لحاظ عمر و مرگ و این مسائل اختیاری نداره، اسبابی رو در پیش میگیره. بله، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو با دست خودتون تو حلاکت و تو حشل نندازیم. این فساد هست. انسان اسباب رو فراهم میکنه. چون انسان خودش سبب هست، کارهایی که انجام میده هم همش سبب، ولی تقدیر به دست انسان نیست، تقدیر به دست الله متعال. الله که همه چیز را مقدر میسازه و در تقدیرات خودش اسباب هم قرار میده. یعنی اسباب جز تقدیرات. پس کسی حق نداره بره خودشو مثلا به عمدن در هلاکت قرار بده و بگه اون تقدیر الهی است. خودکشی میدونی که عقوبتش چیه؟ الله عز و جل بهش را حرام میکنه بر کسی که خودکشی میکنه. یه عبدی بادرنی به نفسی که حرام تو علیه الجن، بنده من پیشی گرفت در این که بخواد به آخرت بیاد، خودکشی کرد. از لحاظ سببی اسبابی را فراهم کرد که خودش رو به هلاکت رساند. منم در مقابل این کاری که انجام داد به حس و رو حرام کرد. باید صبر بکنه تا اینکه موقع مرگش فرا برسه، نه که خودکشی کرد. و انگار کسی که خودکشی میکنه میگه من میتونم زودتر از آن چیزی که پروردگارم برام مشخص کرده اجل رو به پایان برسم. اصلا غافله، چون حتی این خودکشی هم به قضا و قدر الهی صورت میگیره و عمر آنجا تمام میگیره. و در آیه قبلی این آیات فرمود که قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. ایشون بگو همین منافقین که گفتن لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر ما حق امر و نهی داشتیم، یک ولایتی داشتیم، اینجا کشته نمی شدیم. بهشون بگو که اگر شما ها تو خونه هاتون نشسته بودید، چه برسد به این که با من تو میدان معرکه باشید، اگر تو خونه هاتون نشسته بودید و قتل بر شما مقدر بود، در همان لحظه با دست و پای خودتون می اومدید در همان جایی که قرار کشته شد. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. با دست و پای خودتون می اومدید، تو خونه هم نشستید، تو میدون جنگ هم نمیدید، ولی میری جایی که قرار همانجا عمرت با کشته شدن به پایان برسه، با دستای خودت میری اونجا. این هم یکی دیگر از مسائل ایمان و تربیت ایمانی در آیات قرآن. یک آیه دیگه از سوره آل عمران مونده که با همین خطاب شروع میشه، آیه آخر، آیه 200، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كسانك إيمان آورد اصبروا، صبر بكن در مقابل سختی ها، صبر باید کن. إن النصر مع الصبر، نصر با صبر. وصابروا، خب اصبروا رو فهمیدیم یعنی چی، صابروا یعنی چی، صابروا یعنی اینکه دشمن هم در مقابل شما صبر میکنه، چون اونم تو سختی است، تو جنگه، مثلا دستان دوچار گرفتاری خواهد بود و صبر خواهد، ولی صبر شما از صبر آنها بیشتر باشه. صابر یعنی غلبه بکنه، صبر شما بر صبر آنها غلبه بکنه، بیشتر باشه. و رابطو و مرابطه به چیزی گفته میشه آن نگهبانی که در مرزهای مملکت اسلامی صورت میگیره، این میگن مرابطه و اجرهای بسیار زیادی هم داره. کسی که نگهبانی میگه چون در تیررس دشمنی، اصلا جنگی نیست ولی خب در تیررس هست. واتقوا الله لعلكم تفلحون، این کارها را انجام بدهید و تقوی الهی هم داشتنی کارهاتون بکنید تا به فلاح و رستگاری برسید. اگر کسی خواهان رستگاری است، راهش صبر کردن و غالب کردن صبر بر صبر دیگران و تقوای الهی و مرابطه قبل از آن، نگهبانی دادن یعنی حفاظت از دستاوردها. این مسئله حفاظت از دستاوردها خیلی مسئله مهمه، توی قرآن و تو سنت زیاد اومده و انسان هم به صورت طبیعی تو زندگیش به کار میگیره این مسئله رو. این قاعده کلیست، یک خونه درست میکنه که یک سال، یک عمر خودش، یک عمر دیگه بچه‌هاش، یک عمر دیگه نوادگانش، تا ماشاءالله ازش محافظت میکنه. این دستاورد مهم همینطوری بلش نمید، ماشین نو میخره توی لده میخره، چند سال ازش محافظت میکنی، یواش یواش باش بری توی چاله نیفته، اونا چیز نشه، کسی بهت نزنه، یک عمر پس زندگی. پس واسه که محافظت کن از دستاوردها و رابطه مرابطه بکنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.